أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما على مولانا بقية الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. بنده ام قبل از آغاز سخن تهیه ولایت و فرا رسیدن ایام عید الله اکبر، عید قدیرخم را به همه شما عزیزان و گرامیان حاضر در این محفل نورانی و کلیه گرامیانی که از طریق فضای مجازی برنامه را مشاهده می کنند تبریک عرض می کنم. خدا را قسم می دهم به آبروی امیر المومنین، بیدی ما را فرج موفور و سرور مولای من بقیت الله العظم قرار بدهد و گرفتاری های ما را به لطف و عنایت و منتش برطرف نموده و حوائج همه من را برآورده نماید. دعاهای من را به اجابت مقرون کند. در رابطه با مسئله قدیر، ما باید البته کلن در نشر معارف دینی و مذهبی سه تا نکته را ما باید همواره در نظر داشته باشیم تا بتوانیم نسبت به موضوع مورد بحثمان حق مطلب را ادا کنیم. مسئله اول معرفت افزایی هست که ما باید تلاش کنیم نسبت به موضوعی که میخوام مطرح کنیم تمام جوانب کار را بیان کنیم. در بحث مثلا قدیر هست، کل آنچه که مرتبط به قدیر هست، چه از منابع اهل سنت چه از منابع شیعه بیان بشه و فقط به مجرد نقل حدیث اکتفا نشه، چون امروز فقط نقادی حدیث کاری را پیش نمی برد. به تعبیر آقا امیر المومنین سلام الله علیه می فرماید علیکم به درایات لا به روایات. حدیث شناسی کنید، حدیث نقلی نکنید. ما در بحث هایی که با بعضی از علمای فرق اسلامی دیگر یا با وهابی ها در عربستان ما داشتیم، غالبا روایتی رو نقل می کردیم. من هم در فضای مجازی به این شکلی است، ده تا روایت نقل می کنید با یک جمله شما را خل صلاح می کنه، آقا این روایت ها صحیح نیست، سند ندارد. روایتی هم که صحیح نباشد و بررسی سندی نشده باشد فاقد ارزشه. مادامی که سند روایت بررسی نشه، ما نمیتوانیم این مضمون روایت را به معصوم نسبت دهیم. ولذا اگر روایتی را ما میخواهیم نقل کنیم، تلاش کنیم بررسی سندی داشته باشیم یا حداقل اقوال بزرگان اون مذهب را نسبت به صحت روایت بیان کنیم. این روایت را فلان عالم، فلان دانشمند اعتراف بر صحتش کرده و همچنین اقوال مختلف را نسبت به این روایات بیان کنیم. بحث حدیث قدیر، خب همونطوری که عزیزمون حضرت جای کیانی هم اشاره فرمودن، همه نقل کردن، شیعه نقل کرده، سنی نقل کرده، مستشرقین نقل کردن و وهابی ها نقل کردن، هر کدامی از اینها یک برداشتی دارن. ما باید بیاییم این برداشت ها را بدون تعصب دینی و بدون تعصب مذهبی بررسی کنیم و طبق آیه شریفه فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه، مخاطبین ما بیان بهترین گزینه را انتخاب بکنند، قول احسن را برگزینند. پس موضوع اول بحث معرفت افزایی در قدیر هست، موضوع دوم شبه زدائی هست. شما هر موضوعی را میخواد مطرح بکنید، طرف مقابل شما شبهاتی در اون زمینه دارد. مخصوصا امروز وهابیت با حجه‌های کلان به میدان آمدند، رسانه‌های مختلفی را تأسیس کردند، در فضای مجازی حد اکثر قدرت نمایی را می کنند، شبهاتی را ایجاد می کنند، چه علیه شیعه حتی علیه اهل سنت. سرمایه گذاری زیادی دارند تا بتوانند میان شیعه و سنی تفرقه ایجاد کنند و لذا ما باید در حوزه شبه زدائی با قدرت تمام ورود پیدا کنیم، این شبهات رو قدرتمندانه پاسخ بدهیم تا مخاطبین ما بدانند که در این حوزه اگر شبهاتی مطرح می کنند ما برای تک تک این شبهات پاسخی داریم. حالا اگر یک کسی از پاسخ قانع شد یا نشد به ما مربوط نیست. نبی مکرم با اون مقام بالایش مخاطب به خطاب انما علیک البلاغ هست و ما انت علیهم به وکیل هست و انک لا تهدی من احبب ولکن الله یهدی من یشا هست. ولذا ما وظیفمون ابلاغ و تبیین، ولی ابلاغ و تبیین واضح و روشن، نه به صورت ناقص، نه به صورت اجمالی، به طوری که اگر چهار نفر بدون تعصب مطالب ما و پاسخهای ما را دیدند قضاوت کنند که این پاسخها قانع کننده است. نکته سوم هم بحث روشنگری هست که ما باید خیلی از مسائلی که در تاریخ اتفاق افتاده در رابطه با قدیر، قبل از قدیر، بعد از قدیر، بعد از رحلت نبی مکرم، اینها را با استناد به روایات صحیح و معتبر و اقوال علمای بزرگ و دانشمندان مورد قبول بررسی کنیم، حقایق را برای مردم بیان کنیم که چطور شد بعد از اینکه در قدیر بنا به نقل بعضی از بزرگان اهل سنت مثل سبط ابن جوزی و دهلوی و دیگران بیش از 120 هزار جمعیت بود، اگر چنانچه قدیر دلالت بر امامت و ولایت امیر المؤمنین می کرد، چطور شد جامعه اون روز، چه عواملی دست به دست هم داد جامعه از امیر المؤمنین فاصله گرفتند و سراغ دیگران رفتند؟ اینها را باید تحلیل منصفانه بکنیم و تحلیل دور از تعصب دینی و مذهبی داشته باشیم. باز هم الزامی نداریم کسی تحلیل های ما را قبول بکند یا نکند، ولی اگر چهار نفر انسان بی طرف تحلیل های ما را دیدند اعتراف کنند که تحلیل های ما تحلیل های منصفانه و منطبق با حقایق تاریخی است. در رابطه با قدیر من یکی دو نکته از شخص مقام معظم و رهبری نقل کنم، گرچه بعضی از اینا به صورت فیلم هست که الان امکان پخش فیلم ظاهرن نیست، صدا هم پخش میشه و اینه. حالا علی ای حاله اینی که عزیزان دارن میبینن در پرده، حالا مخاطبین ما هم نمیدانم میتونن ببینن این میبینن، بله، بیانات مقام معظم و رهبری در دیدار اقشار مختلف مردم در سال روز عید قدیر، خود سخنان این بزرگوان فرزند غیور علی که من وقتی صحبتهای ایشون رو مخصوصا در این چند سال اخیر گوش میدم، مخصوصا موضع‌گیری و خروشی که علیه آمریکا و اسرائیل و اذنابش داره، همیشه میگم واقعا نمونه ای از شجاعت علی را ایشون با این صحبتهاشون به نمایش میذارن. مقایسه میکنیم با صحبتهای بعضی از افراد دیگر، میبینیم واقعا خون امیرالمومنین در رگهای این فرزند علی در جریان هست. ایشون میفرماید اگر آن روز امت اسلامی نسب پیغمبر را درست و با معنای حقیقی خودش درک میکرد و تحلیل میگرفت و دنبال علی بن ابی طالب راه میافتاد و این تربیت نبوی استمرار پیدا میکرد و بعد از امیرالمومنین هم انسانهای معصوم و بدون خطا، این بدون خطا یک دنیا مطلب باشه و انسانهای معصوم و بدون خطا نسلهای بشری را مثل خود پیغمبر پی در پی زیر تربیت الهی خیش قرار می دادن، بشریت بسیار زودتر به آن نقطه‌ای می رسید که هنوز به آن نقطه نرسیده است. علم و فکر بشری پیشرفت می کرد، درجات روحی انسانها بالا می رفت، صلح صفا در بین انسانها برقرار می شد، ظلم و جور و ناامنی و تبعیض و بی‌عدالتی از بین مردم رخت بر می بست و اینکه فاطمه زهرا سلام الله علیها که در آن زمان عارف‌ترین انسان‌ها به مقام پیغمبر و امیرالمؤمنین بود، فرمود اگر دنبال علی راه می افتادید شما را به چنین سرمنزلی هدایت می کرد و از چنین راهی می برد و به همین خاطر است، ولی بشر زیاد اشتباه می کنه. و در بیان دیگری که شاید یکی از طرف مخاطب مقام معظم ما هستیم که ایشون می فرمایند، البته فرمایشاتشون مفصل هست، که عید قدیر عید بسیار بزرگ و خاطره عظیم تاریخی است. در کار قدیر باید هدف را مشخص کرد، بنشینید و واقعا روی مسائل فکر کنید، برای این کار وقت بگذارید. در کار فرهنگی قدیر باید مانند علامه امینی و مرحوم سید شرف الدین کار کرد که القدیر و المراجعات تحویل دادند. مخاطب مقام معظم و رهبری ما حوزوی ها هستیم، تجار و بازاری ها و نمیدونم اطباء و دیگران نیستن. کسانی به درد کار قدیر میخورن که اهل این کار باشن. کار در مورد قدیر باید عمیق و گسترده باشن. کار در مورد قدیر کاری بزرگ و پرجاذبه هست. کار در موضوع قدیر باید پیوسته و دائم باشد. ما فقط در دهه قدیر، در ایام قدیر چند تا درس بگذاریم و به این اکتفا کنیم، این کاملا خلاف نظر شخص ما معظم رهبری حضرت الله هست. در مورد قدیر باید متخصص تربیت کرد. من در اینجا میخوام از سرور عزیزم از دادای کاویانی من روزم بعد تقاضا کنم که این مسئولیت بزرگی که خدای عالم و حضرت ولیعهد بهده ایشون واگذار کردن، اون مسئولیت ها اینطوری نیست که کنار دوبی گذاشته باشن از این کنار دوب اتفاقی به ماها برسه. این مسئولیت ها اراده و مشیت الهی بر قلب مقدس حضرت ولیعهد الله الاعظم نازل می شود و از اونجا به ما حواله می شود. به تعبیر یکی از اعاظم که در محضرشون بودیم می فرمودن اگر چنانچه خدای عالم یک نعمتی به ما داد، امکاناتی به ما داد، مسئولیتی به ما داد، فردای قیامت هم مطابق این امکانات ما را مورد سؤال قرار خواهد داد. این فرمایش مقام اعظم و رهبری که می روید در مورد قدیر باید متخصص تربیت کرد، یعنی کسانی که تمام زوایای قدیر را مورد بحث و بررسی قرار بدهند. یکی از توفیقاتی که خدای عالم به حبیر داد و از فضل و نعمتش و عنایت حضرت ولیعهد، بنده عضوم رساله دکترایم در گروه ها دانشگاه الهوره که شاید تنها دانشگاه اسلامی اروپا هست که مدرکش در عربستان سعودی مورد قبوله. موضوع رساله دکترای من قدیر بوده، یعنی شاید جدیدترین مطالبی که امروز باید جوانهای ما در رابطه با قدیر بدانند و ما تلاش کردیم در اینجا آوردیم. و این رساله هم با این که خب من 90% عمرم را تو این قضایا گذاشتم، حدود 1.5 سال از ما شبان روز وقت برد، حتی بعضی از قسمت ها به صورت لازمه ای کار کردیم و عمده شبهاتی که امروز و حاویه در رسانه ها و در فضای مجازی کار کردند ما در اینجا آوردیم و نوآوری های زیادی هم داشتیم که فقط موضوع قدیر را نرفتیم از کتب تاریخی و یا کلامی بررسی کنیم، حتی کتاب های فقهی شیعه و سنی را هم بررسی کردیم. شاید بنده ادعا کنم اولین بار بود که ما رفتیم کتاب های فقهی از زمان سید مرتضی گرفته تا امام راحل که ببینیم فقهای ما در کتاب های فقهیشون آیا به حدیث قدیر در کجاها استناد کردند. اینها را هم ما حتی فروگذار نکردیم و من درخواست میکنم، البته این چند بارم چاپ شده، خود بنیاد بین المللی قدیر چاپ کرده، میتونن درخواست کنن حتی به صورت رایگان هم را نمیدانه برای جای صدیقی هست در رس این مجموعه بلندن. من عضو هیئت امنا هستم، هم عضو هیئت مدیره، ولی خب کار دست آقایان هست دیگه. در اینجا ما او اندازه که تونستیم حالا القدیر 11 جلد مطالعه کردن شاید برای خیلی ها سخت باشه، ولی این رو ما تلاش کردیم کلیه یه حرفمون رو در کمتر از 3400 صفحه این رو بیان کردیم و حالا اگر دوستان صلاح دیدند این رو برای شما کنم برای مطالعه یا غیره ملاک قرار بدن، در سطح حد خیلی زیاد هست، ولی به تعبیر آقا باید ما در رابطه با قدیر متخصص تربیت کنیم. بعد می فهمن عید قدیر عید ولایت هست، عید سیاست هست، عید دخالت مردم در امر حکومت هست، عید آهاد ملت و امت اسلامی است، فقط عید شیعه نیست. عید قدیر حقیقتاً روز بزرگ و عید تعیین کننده و عظیم القدری است. بعد فرمایشاتی دارن ایشون که آیه شریفه 67 سوره مائده را که به صورت دیگه فیلمی هست میتونن چیز کنن پخش کنن دوستان را نمیتونن خیلی میدانم. بله علاقی حال این حالا من فقط مضمون فرمایش ایشون رو بیعرض میکنم. ایشون در یک جا میفرماین بر این که آیه شریفه فبلغ ما انزل الیک من ربک و ان لم تفعل فما بلغت رسالته، این که خدای عالم به نبی مکرم میگه این حکم را برای مردم بیان کن که اگر این حکم بیان نشود رسالتت ناقصه. بعد ایشون میفرماین نبی مکرم 23 سال با تمام تلاش زحمت کشیده، تبلیغ کرده، خون دل خورده، رنج کشیده، این چه حکمی که خدای عالم میفرماید اگر انجام نشود تمام تلاش ها و زحمت های شما بی اثر و بی نتیجه است و به هدر رفته. این قطعا مربوط به چهار تا احکامی مثل نماز و روزه و اینها نیست. بعد ایشون میگه این قابل تأمل هست که باید اندیشمندان در این زمینه خوب فکر کنند که و این لم تفعل تمام بلغت رسالته. نقطه خیلی ظریف و زیباییه. بعد ایشون در جای دیگر میگن تحقق اسلام به احیای امامت هست. در یکی از سخنرانی هاشون در رابطه با آیه الیوم یئس الذین کفروا میگه چی میخواد باشه؟ من از اندیشمندان میخوام روی این فکر کنم. الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، امروز کفار از دین شما مأیوس شدن. چه اتفاقی افتاده؟ چه حادثه‌ای رخ داده که خدای عالم میفرماید امروز دیگه دشمنان از دین شما مأیوس شدن؟ آیا آنچه که در سطر آیه مائده آمده اینها اینقدر اهمیت دارد که دشمنان از دین مأیوس شوند؟ یا نه یک حادثه خیلی بزرگی و یک واقعه بزرگی در تاریخ اسلام اتفاق افتاده که باعث شده که کفار از دین شما مأیوس شدن؟ و وقتی چون اشاره می کنه الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا، این رو من خواستم در کلیه عرائضم به بعضی از نکاتی که این بزرگوار اشاره دارن اشاره داشته باشم. در رابطه با قدیر ما عمدتاً آنچه که می شود در جلسات علمی مطرح کرد و نقطه آغازی باشد برای متخصص پروری، ما در دو بخش اینها را آوردیم، قدیر و معرفت افزایی، قدیر و شبه زدائی، که بعضی از این قسمت ها امروز مورد بحث ما هست. حدیث قدیر و امامت امیر المؤمنین سلام الله علیه، کثرت طرق و روات حدیث قدیر، حدیث قدیر در صحاح و سنن، یکی از بحث های امروز ما همین مورد سوم هست. بعد دلالت حدیث قدیر و امامت، خطبه قدیر در منابع شیعه و سنی. فرق از میان خطبه قدیر و حدیث قدیر، حدیث شاید از دو تا کلمه تشکیل بشه، از سلام قبل الکلام، یا یک جمله یک سطری یا دو سطری باشد، ولی خطبه یعنی سخنرانی. رسول اکرم طبق اتفاق فریقین بین نماز ظهر و عصر که علل اقل دو ساعت وقت برده سخنرانی کرده، کسی دو ساعت سخنرانی کرده باشد بخوام پیاده کنن
این باید حداقل یه 20-30 صفحه باشه. حالا گیریم سخنرانی حضرت اون زمان امکانات بلندگو و غیره نبود، نبی مکرم مطالبی رو میفرمود، افرادی را هم گماشته بودن سخنان پیغمبر رو به قسمت بعدی، اونها هم به قسمت بعدی. گیریم کل صحبت حضرت نیم ساعت هم بوده. آیا این نیم ساعت صحبت فقط میشه قال رسول الله من کنت مولا فعلیکن مولا؟ همین میشه؟ خب شما ببینید غالب کسانی که به حدیث قدیر استناد کرده اند همین تعبیر را بردن دیگه. صحیح مسلم دیگه خیلی نهایتا آمده از زید بن ارقم نقل کرده 4-5 سطره. آیا این بود خطبه یا نه؟ این حدیث قدیره. و من روی این قضیه زیاد کار کردم که ببینم خطبه را چی نقل کرده. در میان اهل سنت قبل از قرن چهارم بنده نیافتم، نمیگم نیست، طبرانی متوفای 360 در معظم کبیرش جلد 6 صفحه 180 حدود 2 صفحه خطبه قدیر رو نقل کرده. و قبل از اون من ندیدم کسی خطبه نقل کرده باشد. من اصلا این که دارم عرض میکنم رب حامل فقه الى من هو افقه، شاید دوستان بتونن پیدا بکنن مفصل تر از تبرانی را خطبه قدیر را قبل از تبرانی نقل کرده باشن. ولی بنده با توحصی که داشتیم ده از نرم افزارها و غیره دیدیم مفصل ترین کسی که خطبه را نقل کرده جناب طبرانی هست، متوفای 360 در جلد 3 صفحه 180. این کتاب معظم کبیر طبرانی هست، قاهره مکتبه ابن تیمیه آورده، در حدیث 352 شما ببینید کل خطبه تقریبا یک سوم این صفحه را گرفته و یک صفحه هم اینجا، یعنی یک صفحه و نیم شده، مجموعش شده یک صفحه و نیم. و مطالبی آورده که قبل از طبرانی کسی این مطالب رو نیاورده، نکات ظریفی. حالا انشاءالله اگر فرصت بشه من عرض خواهم کرد. و همچنین مرحوم شیخ صدوق رضوان الله تعالی علیه در خصالشون جلد اول صفحه 65 تقریبا کلماتش 85-90 درصد با طبرانی تطبیق میکنه. ایشون هم این خطبه را آورده. حالا مرحوم طبرسی ایشون آمده در قرن ششم و هفتم یک خطبه 30-40 صفحه نقل کرده و غیره، من کاری با اون ندارم. و مطالبی در اونجا هست که در زمان حیات آیت الله خزعلی رضوان الله تعالی علیه که در رأس بنیاد بین المللی قدیر بودن خواستن که اون رو چاپ کنن، بنده اعتراض کردم، گفتم مطالبی در اون خطبه مفصل هست که با وحدت جهان اسلام تطبیق نمی کند، با نظرات حضرت امام و مقام معظم رهبری همگونی ندارد و چند موردی هم ذکر کردم. و لذا خود بنیاد بین الملل قدیر که در همه شهرهای ایران حدود 30-40 کشور نمایندگی دارد، خطبه ای را که مرحوم شیخ صدوق در خصال نقل کرده این رو منتشر کردند. ولذا ما باید در نقل این مطالب فقط فضای شهرهای شیعه نشین یا کشورهایی که اغلب شیعه هستند ملاک قرار ندیم. مطالب را طوری نقل کنیم که اگر یک جوان سنی هم شنید یا مطالب ما را خواند کتاب را نبندد بگذارد کنار. مطالب ما را داره گوش میده بلا فاصله قیس تلویزیون رو نبنده، همونطوری که خود مقام معظم رهبری فرمودن عید آحاد امت و ملت اسلامی است. این رو ما باید در نظر بگیریم، مورد توجه قرار بدیم. اما در رابطه با قدیر که ما بخواهیم کار کنیم، اولین بحث ما حدیث قدیر در صحاح و سنن اهل سنت. ما دیگه اینها رو تلاش میکنیم، معمولا به دوستانمون هم توصیه میکنیم که مطالب رو ما میخوام ارائه بدیم خیلی شکیل و زیبا ارائه بدیم که برای مخاطب جاذبه داشته باشد. به قول آقای خزعلی رضوان الله تعالی علیه میفرمودن غالبا این شکلات هایی که تو مغازه ها میفروشن مخصوصا خارجی، ظرف این شکلات هزینهش بیشتر از خود شکلات هست، یا خیلی از چیزهایی که میخوان خلاصه جذبه داشته باشه ظرف خود اون شی ارزشمندتر از خود این شی هست. ولی زمان من توصیه میکنم به همه عزیزان بتوانیم از این نوع آوری هایی که فضای مجازی دارد یا پاورپوینت دارد یا بعضی از نرم افزارهایی که میتونه این برنامه ها را به صورت زیبا و شکیل مطرح کنه از اینها استفاده کنیم. در اینجا ما حدیث قدیر در صحاح و سنن هست. اول ما میریم سراغ صحیح مسلم و من با توصیه میکنم به همه عزیزان یه مقداری روی این قضیه پاورپوینت کار کنن، استفاده از بعضی از نرم افزارهایی که میشه کتاب ها را هم نمایش داد، چون وقتی شما مطلبی نقل میکنید طرف مقابل شما میگه حالا من که ندیدم نمیدانم شما راست میگید یا راست نمیگید، ولی وقتی میایید شما از صحیح مسلم نقل میکنید و بلافاصله کتاب صحیح مسلم را براش نمایش میدید و چاپ و محل چاپ را نمایش میدید، صفحه مورد نظر را میارید، شماره حدیث را ذکر میکنید، گویا مخاطبتون رو دستش گرفتید بردید کتابخانه خودش، کتابخانه بزرگ صحیح مسلم را از قفسه در آوردید و ورق زدید، این حدیث را پیدا کردید، با هم شروع کردید به خواندن این کتاب و روایت. ولی تا ما هرچه مطالب ما مستند و مستدل تر باشد در قلب و ذهن و روح طرف مقابل ما تأثیرگذاریش بیشتر خواهد شد. دیگه بهانه جویی ها را از طرف مقابل خواهد گرفت. این حدیث 61-19 هست، از زید بن ارقم هست که ازش سوال میکنن که شما محضر پیغمبر رو درک کردید، مطالبی برای ما بیان کنید. میگه من سنم بالا رفته و فاصله زیادی دارم با زمان عهد پیغمبر، بعضی از مطالب رو فراموش کردم. حالا ایشون داره اینطوری میگه ما ضامن صحت صحب این قضیه نیستیم، ولی میگه فما حدثکم فقبلو و ما لا فلا تکلفنوهی، اونی که من میگم این رو قبول کنید و نمیگم دیگه برا من زحمت سازی نکنید. بعد میگه قام رسول الله یوما فینا خطیبا بما ان یدعا قوما بین مکه و المدینه. بله در قدیر خم در کنار آبی پیغمبر خطبه خواندن، قام رسول الله خطیبا، حدیث نگفتن، سخنرانی کردن. فحمد الله و اثنا علیه و وعظ و ذکر، موعظه کرد، تذکر داد. موعظه چه بوده؟ ولی هیچی نیامد از موعظه پیغمبر. و ذکر، تذکر داد. چه تذکر داد؟ آیا ما این حق رو نداریم سوال کنیم که پیغمبر در این دو ساعت اندی یا شاید نزدیک 3 ساعت طول کشیده این موعظه ها و این تذکرهاش در چه محورهایی بوده؟ این جوانی که بعد از 1400 سال آمده میخواد ببیند نبی مکرم که اون همه انبوه جمعیت نزدیک حالا از 90,000 گرفتن تا 124,000 نفر مطالبی که در اونجا مطرح کرده، این مطالب چی بوده؟
چی شد آقا جانی؟
بله، این مطالب چی بوده؟ اینها را خب ما هم ببینیم، ما هم بدانیم. و ذکره این تذکرها چیست؟ ثم مقاله بعد از موعظه و تذکر فرمود ایها الناس. ببینید موضوع حدیث قدیره، ولی در رابطه با قدیر شما نمیدونم میبینید یا نه، این هم که کتاب صحیح مسلم هست. ثم قال ایها الناس انما انا بشر یوشك ان یأتی رسول ربی فأتی. من دیگه آخر عمرم را سپری می کنم، همین روزهاست که پیک الهی بیاید، من به نزد خدا بروم. و انا تارکن فیکم سگلین، اول هما کتاب الله فیه الهدا و نور، فخذوا به کتاب الله و استمسکوا به فحس علا کتاب الله و رفر ثم قال و اهل بیتی. من در میان شما دو چیز می گذارم، اول کتاب خداست، دوم اهل بیت من. بعد اذکرکم الله فی اهل بیتی. 3 مرتبه این رو حضرت تکرار کردن. خب اگر همین هم ملاک باشه برای ما، اذکرکم الله فی اهل بیتی، ولی در رابطه با قرآن نفرمود اذکرکم الله فی القرآن، آیا این نشان از این نمیدهد که اهل بیت از دیدگاه نبی مکرم یک جایگاه والا و بالایی دارند؟ آیا این که اهل بیت را عدل قرآن قرار میدهد، در کنار قرآن قرار میدهد، عصمت اهل بیت و نقش اهل بیت در تبیین قرآن را بیان نمی کند؟ آیا این که اهل بیت عدل قرآن در ردیف قرآن قرار گرفتن نشان نمی دهد که اگر ما بخواهیم مفهوم قرآن و مراد قرآن را بفهمیم غیر از اهل بیت راه دیگری نداریم؟ آیا این رو نمی خواد برساند؟ آیا این رو نمی رساند که امروز اگر ما بخواهیم وحدت جهان اسلامی را به مفهوم واقعی کلمه در جامعه پیاده کنیم راهی غیر از قرآن و اهل بیت نیست؟ آیا واقعا امروز جامعه ما و یا جامعه دیروز کتاب و اهل بیت را ملاک زندگی و حکومت ها قرار دادند یا نه از همان آغازین روزهای رحلت نبی مکرم اهل بیت از جامعه حذف شدند و از قرآن کنار گذاشته شدند؟ ولی زا همین تعبیری هم که ایشون دارد، همین تعبیر برای ما کفایت میکنه، نیازی به بیشتر از این نیست. میریم سراغ سنن ترمذی یا صحیح ترمذی. ایشون هم باز از زید بن ارقم نقل کرده که این عبارت رو آقای مسلم در صحیحش نیاورد، این هم باز صحیح سنن ترمذی. عرض کردم ما میخوام روایت رو نقد کنیم، همینطوری نقالی نکنیم، روایت رو پشت سر هم بیاریم، روایتی بیاریم که طرف مخاطب ما صحت روایت رو قبول داشته باشه. نه آقا این روایت معلوم نیست صحیح است یا نه. آقای البانی متوفای 1420 با بنباز مفتی اعظم در یک سال از دنیا رفتن، خدمتی که البانی به وهابی ها کرد شاید در 14 قرن کسی نکرده. ایشون آمد کل صحاح و سنن را دو بخش کرد، مثلا سنن ترمذی را صحیح سنن ترمذی، ضعیف سنن ترمذی، صحیح سنن نسائی، ضعیف سنن نسائی. اینها را آمد بررسی کرد. بر نظرات البانی هم امروز برای بسیاری از آقایان اهل سنت دیدیم که وهابیت سندیت دارد و حجیت دارد، یعنی یک روایتی که البانی بیاد میگه صحیحی دیگه کسی نمیتونه بیاد در صحت روایتش تشکیل کنه. در کتاب صحیح سنن ترمذی در صفحه 521 حدیث 37 13 این هم بعد از زید ابن ارقم هست که حضرت در اونجا فرمود من کنت مولا فعلیون مولا. ایشون میگه روایت صحیح هست. در سلسله الاحادیث صحیحه حدیث 1750 هم گفته این صحیحه، در روز النذیر هم گفته صحیحه، در مشکات هم گفته صحیحه. یعنی البانی 1, 2, 3, 4 جا صحت روایت این ترمذی رو قبول کرده و خود ترمذی میگه هذا حدیثٌ حسنٌ غریب. تصحیح روایت البانی میگه صحیح، ترمذی گفته برای شما از کنم صحیح هست. احمد ابن حنبل همین روایت رو آورده از زید ابن ارقم و در خاورقی محققش میگه اسناده صحیحون، که در اینجا به این شکل آورده میگه نشد علی الناس فقام خمستون او ستتون من اصحاب نبی. اینا که میگن علی چرا به حدیث قدیر استناد نکرده، اگر حدیث قدیر دلالت بر امامت میکرد، اول کسی که باید به حدیث قدیر استناد میکرد امیر المؤمنین باید بود. الان تو رسانه های وهابی ها این عبارت رو همینطوری در فضای مجازی به قول خودشون یکی از شبهات اساسیشون رو مطرح میکنن. اگر حدیث قدیر واقعا واقعیت داشت دلالت بر امامت علی میکرد، خب علی را استناد نکرده. خب بفرمایید نشد علی الناس، این دیگه مربوط به اون مناشده رهبه یا رهبه نیست زمان خلافت حضرت امیر باشه. این همین چند روزی بعد از آن که خلیفه اول در مسجد خلافت نشست، امیر المؤمنین در مسجد آمد، نشد علی الناس، مردم رو سوگند داد که آی مردم آیا از پیغمبر در قدیر در باره من چه شنیدید؟ ولی متاسفانه میگه فقام خمستون او ستتون، 5 نفر یا 6 نفر بلند شدن از اصحاب پیغمبر گفتن شهادت دادن که پیغمبر فرموده من کنت مولا فعلیون مولا. اگر این دلالت بر امامت و حقانیت علی نمی کرد، این مناشده و سوگند دادن معناش چیه؟ این که میان 5-6 نفر شهادت می دهند چیه؟ آیا مولا به معنای محبت المؤمنون و از مولیا و از نیاز به این نیست؟ این که یک مؤمن باید یک مؤمنی را دوست داشته باشد، قرآن هم نگفته باشد، عقل حاکم هست بر این. این حکم عقلیست که یک مؤمن باید مؤمن مشخصه، این که علی سوگند میدهد و تعدادی بلند میشوند شهادت میدهند، این یک بحث دیگری. این هم کتاب سلسله الاحادیث صحیحه که آقای البانی آمده در کل کتب اهل سنت، در صحاح و سنن و مسانید و تفاسیر و نمیدونم کتاب های کلامی و تاریخی، هر که روایت صحیح بوده در 7 جلد آورده. در کتاب سلسله الاحادیث صحیحه جلد 4 صفحه 330 باز همین مسئله را آورده. بله، از زید بن ارقم، سعد بن ابی وقاص، بریده، از خود امیر المؤمنین. این جالب این هست که این آقایان میگن علی به قدیر استناد نکرده، یکی از رواد حدیث قدیر خود علی بن ابی طالبه، با سندهای متعدد اهل سنت از خود امیر المؤمنین حدیث قدیر را نقل کرده. و ابو ایوب انصاری و براء ابن عازب، عبدالله ابن عباس، انس ابن مالک، ابو سعید خدری، ابو هریره، اینها این عبارت را آوردن همه که، و صحیح هم هست این روایت. من کنت مولا فعلی مولا، اللهم وال من آد والا و آد من آدا، که ابن تیمیه بعد از 700 تا 800 سال میاد در منهاج سنت میگه نه با این اللهم وال من والا رو شیعه ها اضافه کردن، این دروغه. یعنی دیگه نکنه که اصل روایت رو زیر سوال ببره، آمده اللهم وال من والا. و جالب این هست که از ابو کفیل که مسنترین صحابه است و آخرین صحابه پیغمبر است که از دنیا رفته، تقریبا سال 102 103 بعضی ها گفتن 110 هجری از دنیا رفته، ایشون قضیه را نقل میکنه با یک تعبیر دیگر. اینی تارکن فیکم استقلی احد هما اکبر من کتاب الله اطرتی اهل بیتی فندرو کیفت و خلفونی فیه ما، ببینید بعد از من با این کتاب و اهل بیت من چگونه معامله خواهید کرد. فانهما لن یتفرقا، قرآن و اهل بیت هرگز از هم جدا نمی شود. امروز اگر در یک جامعه از اهل بیت سخن گفته می شود و از قرآن سخن گفته نمی شود، این جامعه جامعه اسلامی نیست. در یک جامعه از قرآن سخن گفته می شود و از اهل بیت سخن گفته نمی شود، اون هم جامعه اسلامی نیست. اون جوانی که در طول عمرش یک بار پیشانیش به مهر نرفته، یک روز روزه نگرفته، یک رکعت نماز نخوانده، یک ریال زکات غیر نداده، به همای این که من عاشق اهل بیتم، کاملا این روایت میگه این فرد با شاخصه های جامعه اسلامی فاصله دارد. اهل بیت نیامدن نستجین بالله دکانی در برابر خدای عالم درست میکنن، آقا نمیخواد نماز بخوانید، نمیخواد روزه بگیرید، همین که بیایید ماه محرم سفر یه مقداری برای امام حسین گریه کنید دیگه همه چه درسته. هرچه هم حقوق مردم هم اختلاس کردی، دزدی کردی، خیانت کردی، چنین چنان کردی، یه توسلی به امام حسین بکنید امام حسین اونجا واسه، این نیست. قضیه این که اینها بیان در برابر خدای عالم یک دکانی درست بکنن، نستجیر بالله عبادت ها را کنان کن، لن یتفرقا، هرگز با لن نفی ابد، این دوتا از همدیگر جدا نمی شوند. یا اون کسی که با اهل بیت کار ندارد، شبان روز نماز می خواند، کاری به امیر المؤمنین ندارد، کاری به اهل بیت ندارد، این هم جامعه اسلامی نیست. تعبیری را که عموم اهل سنت این روایت رو آوردن و خوارزمی در مناقبش صفحه 67 از نبی مکرم نقل می کند که یا علی لو ان عبدا عبد الله مثل ما قام نوح فی قومه، اگر یک بنده ای به اندازه عمر حضرت نوح خدا را عبادت کنه، حضرت نوح فقط 950 سال دوران نبوتش بوده طبق قرآن، حالا بعضی 1000 سال 1200 سال 1300 400 سال هم نوشتن، یعنی اگر 1000 سال خدا را عبادت کنند و به اندازه کوه احد در راه خدا حالا در راه خدا انفاق بکنند، اگر خدا به او عمر طولانی بدهد 1000 بار با پای پیاده به زیارت خانه خدا برود و قتل بین صفا و مروه مظلومن مظلومانه بین صفا و مروه کشته شود، ثم لم یبارک یا علی ولایت تو را نداشته باشد، لم یکن رائحة الجنه و لم یدخل. این دیگه کتاب کافی و تهذیب و بهار نیست. من در مناظره‌ای که در شبکه المستقله که متعلق به عربستان سعودی است با چند تا از این وهابی‌هایی که آورده بودند، آقای دکتر ابو شواری بر از دانشگاه اسکندریه مصر، آقای حسینی از وهابی‌های تندروی بحرین و خود دکتر هاشمی، سه نفر یک طرف بودن، بردم یک طرف خودم بفرماد این روایت رو برای من معنا کنید چی مقاب بگه. فیلمشم هست، مرتب پخش میشه. اینها اینی که میفرماید پیغمبر لن یتفرقا، یک دنیا پیام دارد این جمله. بعد میگه دست علی را گرفت فرمود من کنتو ولیه فهازا ولیه، و هر کس من ولیه امر او هستم علی ولیه امر او هست. دیگه این واژه مولا نیست که ما بیان بگیم مولا چند تا معنا دارد، از کجا معلوم مولا بخواد به معنای معتق معتق والی و غیره نبود. این دیگه کلمه من کنت ولیه فهازا ولیه، هر کس من ولی امر او هستم اینم ولی امر اوست. خب کلمه ولی، شما صحیح مسلم رو باز کنید جلد پنجم صفحه 152 حدیث 44-68 از قول خلیفه اول، لما توفی رسول الله فانا ولی رسول الله، نمیگه انا خلیفه رسول الله، انا الحاکم بعد رسول الله، انا الامام بعد رسول الله، یه پیغمبر که از دنیا رفت من ولی امر بعد از پیغمبر بودم. بعد از قول خلیفه دوم ثم توفی ابو بکر فانا ولی رسول الله و ولی ابی بکر. چطور شد اونجا کلمه ولی معنای خلافت امامت حاکمیت داد ولی در کلام پیغمبر ولی به معنای دوست شد؟ اولین خطبه‌ای که خلیفه اول میخواند و میگن دیگه تا آخر دوران خلافتش هم دیگه والله خطبه‌ای نخواند، اول جملهش این است که ولیتکم ولست بخیلکم، از کلمه ولی استفاده کرده که آقای ابن کثیر دمشقی در کتاب البدایه و نهایت به 6 صفحه 333 میاره و میگه اسناده و جلیه سندش هم خوبه. خب اینها یک سری مسائل است که ما باید دقت کنیم. حدیث قدیر در سنن نسائی، سنن نسائی هم یکی از صحاح سته آقایان اهل سنت است. سنن کبرا با مقدمه دکتر عبدالله عبدالمحسن از ترکیه، یکی از شخصیت های برجسته عربستان سعودی هست، با شعیب الارنعود که یکی از وهابی های سرشناس و آدمی مغرضانه نسبت به احادیث ولایت نظر داده. ایشون در سنن کبرا در جلد هفتم صفحه 438 از زید بن ارقم نقل کرده. باز ما در اینجا حق داریم از آقای مسلم بن حجاج نیشابوری متوفای 261 یک ولایه‌ای بکنیم که وقتی حدیث قدیر را نقل کرد فقط توعظ و ذکر و قال انی تارکم فیکم مستقلین. اینم از زید بن ارقم نقل کرده دیگه. اینام همه تقریبا در یک قرن بودن، در یک عصر بودن. الستم تعلمون انی اولا بکل مؤمن من نفسه؟ آی مردم نمیدانید من از تمام مؤمنین بر خودشون اولویت دارم؟ بالاترین مقامی که قرآن برای رسول اکرم مطرح می کنه همین آیه 6 سوره برای شما عرض کنم احزاب النبی اولا به کل مؤمن من نفسه. پیغمبر اولویت دارد به تمام مؤمنین از خودشون، یعنی ولایت پیغمبر بر خود شما از ولایت خود شما بر شما بیشتره و این ولایت را هم همه اهل سنت آوردن، ولایت هم در امور دنیوی هم در امور دینی. یعنی این دیگه نشان میدهد ولایت عامه رسول اکرم را در کل جامعه اسلامی. الستم تعلمون انی اولا بکل مؤمن من نفسه؟ قالوا بلی. نحن نشهد لانت اولا بکل مؤمن من نفسه. همه صحابه در قدیه گفتن ما شهادت میدهیم که ولایت شما بر ما از ولایت خود ما بر خود ما بیشتره. یعنی این دیگه بهترین دلیل ولایت تامه رسول اکرم هست بر جامعه اسلامی و بر مسلمان ها. بعد فرمود فإنی من کنت مولا فهذا مولا. آیا این بعد از اعتراف از مردم اتعلمون الستم تعلمون انی اولا بکل مؤمن من نفسی؟ آیا این کلمه مولا که در اینجا آمده به معنای دوستی یا همون ولایتی است که برگرفته از آیه النبی اولا بکم من انفسکم هست؟ بعد سمع علی و هو ینشد فی الرحبه. این داستان مفصلی دارد که در زمان حکومت حضرت امیر یه عده‌ای تشکیک داشتن. حضرت صحابه را جمع کرد در رحبه، که الان رحبه دو تا معنا دارد، یکی چند کیلومتری کوفه است، یک منطقه است اونجا جمع کرد. البته به نظر من رحبه یا رحبه معنای حیات مسجد کوفه است. اونجا تعدادی از صحابه را میگه 10 نفر خورده شهادت دادن که این حدیث را از رسول اکرم شنیدن. این سنن نسائی. بریم سراغ آقای ابن ماجه. ابن ماجه از برا ابن عازب نقل میکنن، نه از زید ابن ارقم. بازم در اینجا ما رفتیم صحیح سنن ابن ماجه آقای البانی، که نگن آقا روایت صحیح نیست، روایت ضعیفه. جلد اول صفحه 56. رسول اکرم در حجة الوداع آمد و اعلان نماز جماعت کرد و دست علی را گرفت و فرمود الست اولا بالمؤمنین من انفسهم؟ قالوا بلى. قال الست اولا بكل مؤمن من نفسه؟ قالوا بلى. قال فهذا یعنی ولی من انا مولا. اینجا دیگه من کنت مولا نیست، ما بیاییم تشکیل کنیم. واژه فهذا ولی من انا مولا. اللهم وال من آوالا، اللهم آد من آدا. خدایا هر کس علی را قبول کرد قبولش کن، هر کس او را یاری کرد یاریش کن، و هر کس او را دشمنی کرد با او خدایا دشمنش باش. این اللهم وال من والا و آد من آدا اسمت مطلق علی را اثبات میکنه. اگر بنا باشد امیر المؤمنین معصوم نباشد، کار اشتباهی صورت داده باشد، آیا ما در اونجا موظفیم وال من والا علی را در همین کاری که کرده است نصرت دهیم و ولی خودمون قرار بدهیم؟ علی علیه السلام اشتباهاً با یک کسی آمد جنگی، او را به قتل رساند. اللهم آد من آدا چه معنا پیدا میکنه؟ و این نشان میده که رسول اکرم بعد از تثبیت ولایت امیر المؤمنین سلام الله علیه میاد زمین سازی میکنه که آی مردم، سخن علی سخن منه، سخن من سخن خداست، مخالفت با علی مخالفت با منه، و هر کس اللهم آد من آدا، هر کس با علی دشمنی کنه مخالفت کنه خدایا دشمنش باش. شما بخواید همین جمله اللهم آد من آدا را بررسی کنید، 30 تا 40 تا سخنرانی یک ساعت نیمه دو ساعته می طلبن که اصلا ما بیاییم اللهم آد من آدا چه پیامی دارد. سخن پیغمبر هم سخن عادی نیست، و ما ینطق عن الهوا این هو الا وحی روحا، پیغمبر جز از طریق وحی سخن نمی گوید. به تعبیر بزرگان اهل سنت، کان ینزل جبرئیل علیه بالسنه کما ینزل علیه بالقرآن، جبرئیل سنت را برای پیغمبر نازل میکرد همان گونه ای که قرآن را نازل میکرد. تفاوتی میان سنت و قرآن نیست جز این که در قرآن تحدی هست ولی در سنت تحدی نیست. قرآن لفظاً و معنی کلام خداست، ولی سنت لفظ پیغمبر و مفهومش مال خدای عالم هست. باز در اینجا شما میبینید ایشون میاد میگه صحیحون آقای البانی، بعد میگه در سلسله الاحادیث صحیحه حدیث 1750 هم اونجا هم من گفتم صحیحه. حدیث قدیر به روایت مسند احمد باز به همین شکل، الستم تعلمون الستم تشهدون انی اولا بکل مؤمن من نفس قال بلا قال فمن کنت مولا فإن علیا مولا اللهم آد من آدا و وال من والا. این هم باز مسند احمد حنبل جلد 14 صفحه 185 حدیث 18391 محققم میشه اسناده حسنون. و همچنین میریم سراغ ابن ابی عاصم که تمام روایاتش معتقدن صحیح هست، کتاب از سنه ابن ابی عاصم باز به قلم ناصرالدین البانی، باز میگه حدیث من کنت مولا فعلیون مولا اللهم وال من والا و آد من آدا و به حدیث صحیح غالبا، نهایتا این روایت صحیحه، جاء من طرق جماعت من الصحابه، بعد میگه خرج به احادیث سبعت منهم و لبعض اکثر من طریق واحد و قد خرجتها کلها و تکلمت على اسانیدها در کتاب سلسله الاحادیث صحیحه حدیث شماره 1750. و همچنین آقای ابن حبان در کتاب صحیحش صحیح ابن حبان ایشون هم باز در حدیث 69-31 باز مفصل نقل میکنه پیغمبر قبل از آن که علی را معرفی کنه از همه اعتراف میگیرد بر ولایت تامه خودش. الستم تعلمون انی اول الناس بالمؤمنین من انفسهم قالوا بلا قال من كنت مولا فان هذا مولا. بعد البانی هم میگه اسناد و حسن رجال و ثقاتون رجال و شیخین، تمام راویانش راویان صحیح بخاری و مسلمه غیر از حضر ابن خلیفه، و این هم مورد وثوق هست. و نکته پایانی در اینجا این رو هم عزیزان دقت کنند، آقای سبت ابن جوزی متوفای 654 هست، ایشون میگه اتفق علماء سیر ان قصه القدیر که کان بعد رجوع رسول الله من حجه الوداع در 18 ذی الحجه صحابه و اعراب و کسانی که در حول مکه و مدینه بودن چند نفر ۱۲۰,۰۰۰ نفر بودن و هم الذین شهدوا معه حجه الوداع، اینها بودن که در حضرت الوداع در رکاب پیغمبر بودن. و سن او من هم من کنت مولا فعلی مولا، این هم تفسیر کتاب تذکرة الخواص، این هم صفحه 30 قانون 29000. و همچنین آقای زرگانی شرحی دارد در مبطأ امام مالک، این کتاب مقدم یکی از کتاب سته هست بنابرای قولی، میگه بعضی ها گفتن 90,000 نفر، بعضی ها 114,000 نفر آوردن. آقای شاه ولی الله دهلوی، دهلوی پدر ایشون، در کتاب حجت الله البالغه ایشون میگه حدود 124,000 نفر در حجت الوداع در رکاب نبی مکرم بودند. و همچنین آقای حلبی در سیرش دارد، فرید وزیر در دایره المعارفش دارد، اینها هر کدام یک نوعی این مباحث رو مطرح کردند. ابن حجر میگه 70 نفر یا بیشتر از صحابه این روایت رو نقل کردن. ذهبی میگه، ابن جریر طبری صاحب تفسیر متوفای 310 که متأسفانه این کتاب از بین رفته، آثاری از این کتاب نیست، علامه امینی هم خیلی گشت تا این کتاب رو پیدا کنه، در کتابخانه هایی که ایشون تونستن بگردن پیدا نشد، الان هم در محضرهایی هم که آمده کتاب الولایه ابن جریر طبری از او خبری نیست. حالا کدام دسته های به قول امانت پیشه یا خیانت پیشه بوده این کتاب رو از بین بردن. ولی جالب اینه آقای ذهبی که خب ایشون خود صحابی میگه استاد ما خلاصه یک ریشهی در نسب علی و عداوت علی در قلبش بوده، و خیلی از جاها میان به روایات فضائل علی میرسد، تلاش میکنند ذهبی اشکال سنوی کنه، اشکال دلالی کنه، اگر میبیند راهی نیست نه اشکال دلالی بکند نه اشکال سنوی، میگه یش هدل قلب انهو باطل، من ذهبی قلبم شهادت میده که روایت باطله. شما مراجعه کنید کتاب های ایشون رو ببینید، خیلی از جاها ایشون به این شکلی میاد نظر میده. من چند موردی از قضاوت های خلاصه اینچنینی آقای ذهبی رو جمع کردم که حالا الان دیگه فرصتش نیست، ولی همین آقای ذهبی در کتاب تذکرة الحفاظ جلد دوم صفحه 717 میگه رأیت مجلدا من طرق الحدیث لابن جریر، در رابطه با حدیث قبلی چیز میکنه، مگه من یک جلدی از مجلدات کتاب ابن جریر طبری را دیدم تندهش شدم و وحشت زده شدم و به کثرت تلکت رو به قدری سندهای متعدد و مختلفی آورده بود من مبهوت ماندم که این عبارت را تندهش شده در کلمات ذهبی فقط ما در یک جا پیدا کردیم، این هم در رابطه با همین کتاب ابن جریر طبری، کتاب الولایه، که متاسفانه هیچ آثاری از این در کتابخانه ها نیست. در کتاب سیر اعلام النبلایش آقای ذهبی در جلد 14 صفحه 277 میگه آقای ابن جریر طبری جمع طرق حدیث قدیر خمسی اربعت اجزائیم، سندهای حدیث قدیر را در 4 جلد جمع کرده بود. رأیت و شطر یه بخشی از این روی سبهرنی سعت رو باید مبهوت ماندم و جزم تو به بگو بذارید، یقین کردم که همچه اتفاقی افتاده و این واقعی قدیر و حادثه قدیر و حدیث قدیر قطع کردم که واقعیت دارد. خب ببینید اینها نمونه هایی بود من از منابع اهل سنت آوردم. حالا بعضی از مباحث دیگری هم هست، من در این وقت باقی مانده اجازه بدید برم سراغ منابع شیعه که آیا شیعه هم این روایت رو نقل کرده یا نقل نکرده، که در این شبکه های وهابی زیاد مطرح می کنن، میگن اگر حدیث قدیر صحیح بود، اگر چنانچه حدیث قدیر دلالت بر امامت حضرت امیر می کرد، چرا خود حضرت علی به حدیث قدیر استناد نکرده؟ حتی جایزه گذاشتن در بعضی از این شبکه های وهابی هر کس یک روایت صحیح از کتاب های شیعه بیارد که علی به حدیث قدیر استناد کرده، ما نمیدارم چند صد هزار دلار به او جایزه میدهیم. ما هم گفته ما به جای یک روایت ما 50 روایت میاریم. آقا پولتون مال خودتون، پول شما حرامه، ما به هیچ وجهی اصلا طمع به پول شما هم نمی کنیم. چون عمدتاً رفتن از خود محمد بن سلمان بودجه گرفتن و شبکه سازی کردن و دارن شبانه روز علیه شیعه دارن مطالبی رو مطرح می کنن. در رابطه با اینکه در منابع شیعه چه آمده چه نیامده، من با توجه بین البته در همون کتاب رساله دکترا که عرض کردم نوشتم در دانشگاه البوره هلند، تمام اینها را مستند در اونجا آوردم. یکی از نوآوری های ما در این رساله این بود که استدلال ائمه به حدیث قدیر را از حضرت رسول اکرم، حضرت زهرا، حضرت امیر تا امام مهدی سلام الله علیه من آوردم. و این طوری هم که این آقایان دارن نقل میکنن، حالا نسبت به رسول اکرم در منابع شیعه چی هست، که این خودش یک دنیایی دارد. شما ببینید کمال الدین مرحوم شیخ صدوق که یکی از بهترین و جامعترین کتاب در امامت امیرالمؤمنین سلام الله علیه و ائمه هست، جالب این هست سندش هم 100% صحیحه، تمام راویانش بدون شک جزء راویان ثقه از دیدگاه شیعه هست. حالا من عرض خواهم کرد. از سلیم ابن قیس میگه علی را در مسجد پیغمبر دیدم در زمان خلافت عثمان و جماعتی سخن میگفتن از قریش و غیره و فی الحلقه اکثر من 100 رجل، در جمع مسجد 200 نفر از مهاجرین و انصار بودند. یعنی در یک جمع 200 نفره و نام میبره سعد بن ابی وقاص، عبدالرحمن بن عوف، طلحه، زبیر، کی امیر المؤمنین ساکت بود. بعد گفتن یا علی ما یمنعک ان تتکلم، چرا حرف نمیزنی؟ بعد حضرت شروع کرد به سخن گفتن که خیلی مفصل هست تا اونجایی که میاد اینها را قسم میدهد. فانشدکم الله اتعلمون حیث نزل یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول. آیه قل الامر کجا نازل شده؟ آیه انما ولیکم الله در حق کی هست؟ کی هست؟ ها اونجایی که میگه فامر الله نبیه ان یعلمهم ولات امرهم، اعلان کند که ولی امر اینها کیه، و ان یفسر لهم من الولایه ما فسر لهم من صلاتهم و زکاتهم و صومهم و حجهم. همونطوری که در قرآن آمده اقیم الصلاة، نگفته نماز صبح چند رکعته، نماز ظهر از چند رکعته، به منطق پیغمبر، به بیان پیغمبر محول کرده. در رابطه با معرفه ولی هم فرموده انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون. ولی شما خداست، این ولایت ذاتی است. به اذن الله پیغمبر ولی شماست و بعد اون آقایی که نماز میخواند در حال رکوع انگشتر به سائل میدهد. و در تاریخ هم آمده غیر از علی بن ابی طالب برای احدی همچه اتفاقی نیفتاده. حتی آقای آلوسی طلبی در کتاب روح المعانی جلد ششم صفحه 167 میگه غالب الاخبار دین، غالب محدثین بر این عقیده هستند ان الآیه نزلت فی علی کرم الله وجهه حیث اعطا خاتمه للصابر. بعد از 19 صفحه، صفحه همون جلد شش 167 بود، صفحه 186 میگه الآیت عند معظم المحدثین فی علی کرم الله وجهه. این آیه در نزد معظم محدثین در رابطه با امیر المؤمنین آمده. طبری در تفسیرش جلد 6 صفحه 298 میگه این آیه در حق علی آمده. ابن ابی حاتم در تفسیرش جلد 4 صفحه 1142 میگه این آیه در حق علی نازل شده. و شاید من حدود بیش از 25-6 نفر از مفسرین نامی اهل سنت که آوردن این آیه در حق علی نازل شده همه را جمع کردن، چون فرصت گفتنش نیست. ولی میگه خدا به پیغمبر دستور داد همان گونه ای که نماز، روزه، زکات، حج را برای مردم تفسیر کرده ولایت رو تفسیر کند. سنتبنی لناس به قدیر خون، پیغمبر مرا در قدیر خون برای مردم نصب کرد و فرمود من کنت مولا فعلیون مولا، اللهم وال من آدا و آد من آدا، تا اونجایی که بله من کنت اولا بهی من نفسه فعلیون اولا بهی من نفسه، همونطوری که در سوره احزاب آیه 6 النبی اولا بکن میگه من همونطوری که طبق آیه قرآن ولایت تامه بر شما دارم، عین این ولایت تامه را علی دارد. بعد از آیه اکمال نازل شد، پیغمبر فرمود الله اکبر به تمام نعمه و کمال نبوتی و دین الله و ولایت علی بعد. بعد علی بن اخی و وزیری و وارثی و وصیی و خلیفه. ببینید نبی مکرم با واژه‌های مختلف آمده خلافت علی رو تثبیت کرده و برادر من، وزیر من، وارث من، وصی من، خلیفه من و ولی کل مؤمنین من بعدی، ثم بعد از او پسرم حسن، بعد از او امام حسین، بعد 9 نفر از فرزندان حسین یکی پس از دیگری. خب این سند حدیثم من برای اینکه این مقدار روشن بشه، نگن که آقا این روایت از دیدگاه شما ها چی هست، دونه دونه بررسی سندی کردی. حدثنا ابی، مراد از ابی علی ابن باقدی هست. نجاشی میگه شیخ القمیین فی عصره و متقدمهم و فقیه متقدمهم و فقیهم و سقتهم. این هم کتاب رجال نجاشی، این هم عبارت ترجمه ابن باقبه. و شیخ طوسی گفته کان فقیها ذلیلا ثقتا. این هم کتاب فهرست شیخ طوسی که آقا نه یا نقا شما ها دارید. این هم کتاب معظم الردال آقای خویی، ابن باقبه شیخ القمیین فی عصری و ثقتهم. دونه دونه ما راوی ها را بررسی کردیم. ابن ورید، سعد بن عبدالله اشعری، یعقوب بن یزید، حماد بن عیسی، عمر بن محمد بن عزینه، عبان بن عبی عیاش و سلیم بن قیس، مفصل دونه دونه بررسی سندی کردیم که نگر آقا این روایت از دیدگاه خود شما شیعیان اشکال داره. چون اگر ما بخوایم یک روایت از کتب اهل سنت نقل کنیم، با معیارهای رجالی اهل سنت باید بیان بررسی کنیم. ببینیم این راویان حدیث را مثلا ذهبی توصیف کرده، ابن حجر توصیف کرده، ابن ابی حاتم توصیف کرده یا نکرده، استوانه‌های رجالیشون. کتابی حدیثی از کتاب‌های شیعه میاریم، باید بریم سراغ ببینیم کشی توصیف کرده، نجاشی توصیف کرده، شیخ طوسی توصیف کرده، علامه هلی توصیف کرده یا نکرده. چون ما در هر قسمتی وارد می شدیم، در چهارچوب اون قسمت ما باید بررسی کنیم. اگر ما بیاییم حدیثی که در کتب اهل سنت با میزان رجال شیعه هم بررسی کنیم، این خلاف عقله. روایات کتب شیعه را با منهج رجال اهل سنت بخواهیم نقل کنیم، این خلاف عقله. چون هر کدام برای خودشون روشی و منهجی دارن. اینها بحث هایی است که در رابطه با این مسئله. باز در کتاب خصال همین تعبیر آمده با سند صحیح از رسول اکرم و همچنین تفسیر قمی با سند صحیح. حضرت زهرا سلام الله علیها را من نمیخوام در اینجا وارد بشم که در کتاب‌های شیعه و سنی از خود حضرت صدیقه طاهره در همون روزهای اول استدلال به حدیث قوی است. جناب چرا صحابه کسی نگفت قدیر چنین چنان هست؟ اگر قدیر به این اهمیتی بود، خب خود حضرت زهرا فرزند پیغمبر نه، همسر علی نه، مادر حسن و حسین نه، صحابیه هست یا نه؟ خب بفرمایید این کتاب نصت الحفاظ که مال الامام ابو موسی محمد ابن عمر الاصفهانی المدینی. ابن زهدی هم میگه اگر به کسی از علما الامام گفتن، دیگه یعنی یک بالاترین مرتبه وثاقته. مثل این که مثلا ما میگیم مرجع عالم تشیع، مرجع جهان تشیع. این واژه امام از دیدگاه اهل سنت همچه تعبیری دارن. خب ایشان ببینید حدیث فاطمه رو نقل میکند، از فاطمه بنت امام رضا، از فاطمه بنت موسی بن جعفر، فاطمه بنت امام صادق، فاطمه بنت امام باقر، فاطمه بنت امام سجاد، فاطمه و سکینه بنت الحسین، از ام کلثوم بنت فاطمه، از فاطمه بنت رسول الله. ببینید ائمه علیهم السلام مقید بودن یکی از نام دخترانشون رو فاطمه بگذارن. این حدیث تواتر یکی از حدیث های زیباست، دیگه سندی بهتر از این نمیتونه پیدا کنید. قالت فاطمه ان نسیت بول رسول الله یوم قدیر خم من کنت مولا فعلی مولا. هم مهاجرین و انصار فراموش کردید قول سخن پیغمبر رو در قدیر خم فرمود من کنت مولا فعلی مولا. خب حضرت زهرا آمده چکار کنه؟ یا پیغمبر در قدیر خم بوده علی را دوست داشته باشه، علی را دوست نداره، اینی میخواد بگه؟ یا نه آمده بر مهاجرین و انصار احتجاج کنند بر امامت امیر المؤمنین سلام الله علیه. و همچنین در کتاب مناقب اسد الغالب باز یکی از علمای اهل سنت است ابن جزری همین روایت رو آورده، انسیتم قول رسول الله. و همچنین در کتب شیعه مرحوم شیخ صدوق به صورت قاطع نقل می کند که حضرت صدیقه طاهره فرمود هل ترک ابی یوم قدیر خوندل احد عذرا، آیا پدرم رسول الله در قدیر خون برای کسی دیگه جای عذری و توجیهی بهانه گذاشت؟ آیا این هل ترک ابی یوم قدیر خوندل احد عذرا چه معنایی دارد؟ میخواد چی بگه؟ و همچنین طبری شیعی در دلائل الامامه که معاصر کلینی و نجاشی بوده میگه وقتی فاطمه زهرا شنید که مردم سراغ آقای ابوبکر رفتن و در منع پدر آمد، فرمود فما جعل الله لأحد بعد قدیر خم من حجت و لا عذره. آی مردم، خدای عالم برای احدی بعد از قدیر خم هیچ راه گریزی و راه فراری و حجتی قرار نداد. این و ده ها روایات دیگر. اما برسیم به خود حضرت علی سلام الله علیه، یا در منابع شیعه ندارید دیگه، بفرمایید کافی جلد هست صفحه 343. رسول امیر المؤمنین مشغول غسل کفن پیغمبره، سلمان میاد میگه مردم رفتن در سقیفه دارن مننا امیرون و منکم امیرون، حضرت شهد و نقب رسول الله ایاید الناس شهد و نکبر رسول الله ایاد قدیر و هم به امر الله پیغمبر، همه اینا شاهد بودن، من نکبر کرد در قدیر و هم به امر الهی و اخبرهم انی اولا بهم من انفسهم و امرهم ان یبلغ شاهد و الغائب لقد اعلموا امامهم و مفزعهم بعد نبیهم. ببینید این احتجاج علی به حدیث قدیر در همون لحظه ای که پیغمبر از دنیا رفته و مشغول به هوه یغسل رسول الله، مشغول قصد پیغمبر. سندش هم شما مراجعه کنید تمام راویانش بلا استثناء دیگه هستن. علی ابن ابراهیم نجاشی میگه گمی الگمی سگتون فلدی سرتون معتمدون صحیح المذهب، این هم کتاب رجال نجاشی، این هم ترجمه علی ابن ابراهیم. ابراهیم ابن هاشم آقای خویی بعد از نقل اقوال ایشون میفرمایند بر اینکه لا ینبغی اشک فی وساقت ابراهیم ابن هاشم، شکی در وساقت او نیست. و همچنین بزرگان دیگر این روایت رو راویانش توصیه کردن. احتجاج امام علی به حدیث قدیر به دنبال باز بیعت و روزه کافی به همین شکل آورده. مرحوم تبرسی آمده نقل میکنه میگه بعد از این که برای شما عرض کنم با ابوبکر بیعت کردن، امیر المؤمنین آمد در جمع مهاجرین و انصار فرمود لا تنسو عهد نبیکم الیکم فی امری، فراموش نکنید آنچه که پیغمبر در امر من در ولایت من گفته ولا علمت ان رسول الله ترک یوم قدیر و قم لأحد حجتون ولا لقائل مقالا حجتن لقائل مقالا، همون تعبیری که حضرت زهرا داشت. من گمان نمی کردم بعد از قدیر و قم دیگه کسی بیاد اینطوری از مسیری که رسول اکرم معین کرده کنار برود، بیراهه برود. و همچنین استدلال علی بر امامت خش در زمان ابوبکر که مناظره با خود ابوبکر داشته، استدلال علی به حدیث قدیر در عصر عثمان در جمع 200 نفر که مفصل عرض کردن، استدلال علی به حدیث قدیر در زمانی که دارد میرد به طرف شام برای جنگ با معاویه، قول رسول الله یوم قدیر خمسی ولایتی و مبالاتی فتق الله ایها المسلمون، استدلال علی به حدیث قدیر در جنگ صفین کتاب سلیم ابن قیس این مناقض را فنسبنی به قدیر خم و قال ایها الناس ان الله مولای و انا مولا المؤمنین و اولا بهم من انفسهم الا من کنت مولا فعلی مولا، استدلال علی به حدیث قدیر بعد از برگشتن از جنگ نهروان، استدلال علی خود روایتی که امیر المؤمنین حدیث رو نقل کرده، بزرگان همشون آوردن، مثلا این المطالب العادلی ابن حجر هست، اصلا از خود حضرت امیر نقل کرده که از حدیث قدیر ها، اصلا یکی از راقیان حدیث قدیر خود حضرت امیر سلام الله علیه، مناشده و قسم دادن امیر المؤمنین نسبت به صحابه در رابطه با حدیث قدیر. اگر حدیث قدیر واقعیت نداشت یا چنین چنان بود، اینی که امیر المؤمنین کتاب مسند احمد ابن حنبل جلد 33 حدیث 19302 راوشم محققم میگه اسناده صحیحون رجاله ثقات رجال الشیخین، جمع علی رضی الله عنه الناس فی الرحمه، امیر اونها همه مردم رو جمع کرد، ثم قال لهم انشدوا الله كل امرئ مسلم سمع رسول الله يوم قديركم ما سمع لما قام، هر کس از پیغمبر در قدیر خم شنیده درباره من بلند شد سخن بگه. آیا علی درباره قدیر سخن نگفته؟ نمیدانم این آقایان یا بیسوادن این وهابی ها که هر روز تو فضای مجازی رسانه هاشون رجب میخوانند، یا نه معاند هستند میدانند و مخفی میکنند و طبق ان الذین یکتمون ما انزلنا با اون عذاب عظیمی که در انتظار اونها هست. بعد میگه فقام از تلاسون من الناس، نه یک نفر نه دو نفر 30 نفر بلند شدند. ابو نعیم میگه نه بابا، ناسونی کثیر عده زیادی بلند شدند و شهادت دادن بر اینکه پیغمبر ما شنیدیم در قدیر خون فرمود اتعلمون انی اولا بالمؤمنین تا الى آخره. بعد راوی میگه خرج تو و که ان فی نفسی شیئا، من در مسجد بودم در رهبه بودم، این جمعیت این همه آمدن شهادت دادن به حدیث قدیر و که ان فی نفسی شیئا، آخه چطور میشه این همه جمعیت شهادت بدن پیغمبر علی را نسل کرده در قدیر و خم؟ آیا این واقعیت داره؟ میگه من خب زید ابن ارقم رو قبول داشتم، رفتم تلقیت و زید ابن ارقم فقلت لو اینی سمعت علی رضی الله عنه یقول کذا و کذا، علی در مسجد در رهبه اینطوری بود، فقال فما تنکر، چرا داری این کار میکنی؟ قد سمعت رسول الله یقول ذا، منم شنیدم پیغمبر این رو گفت. یعنی راوی بعد از این که برای شما عرض کنم همون ابو طفیل میگه من شک کردم که آقا این چه قضیه‌ایه، چه اتفاقیه، ما در این نزدیکی 25-26 سال 27-28 سال چرا کسی حرفی از قدیر نزده؟ این جمعیت کجا بودن؟ این 30 نفر این ناخن کثیر کجا بودن؟ چرا تا به حال نمی گفتن؟ شک کردم، رفتم سراغ زید بن ارقم و در این زمینه سخن به قدری زیاد هست که حتی احمد ابن حنبل میگه فقط 12 نفر از صحابه‌ای که در جنگ بدر شرکت کرده بودند تا اون زمان بودند فقام 12 بدریه متشهد. چون صحابه را رده بندی که میکنند از اصحابی که در جنگ بدر بودند یک سر جدول از اون یکی ها بالاتر هستند، میگه فقط 12 نفر از اینها جزء کسانی بودند که در جنگ بدر در رکاب پیغمبر بودند، شهادت دادند به قضیه حدیث به قضیه. ما در این زمین سخن زیاد هست و ما هم وقت ما به پایان رسید. من از حضرت آقای کاویانی بزرگوار و دیگر مسئولین محترم و گرامی این مجموعه بنت الهدا تشکر می کنم، از حضور شما گرامیان هم تشکر می کنم، از همه عزیزانی که از طریق فضای مجازی بیننده و شنونده برنامه های امروز ما بودن تشکر می کنم و امیدوارم که این عرائض ما اولا مورد قبول درگاه خدای عالم و عنایت حضرت ولی از ارواح نام تراب مقدم استدا قرار بگیرد، اینها به ما تفضل کنند و منت بگذارند. این حرکات ما و اعمال ما و کارهای ما و سخنان ما را امضا کنند و صدیقه طاهره مورد قبولش قرار بگیره، امیر المؤمنین مورد قبولش قرار بگیره و اینها را بهترین ذخیره قرار بدهند برای ما در اون لحظه جان کندن ما، در شب اول قبر ما، عالم برزخ ما، در قیامت ما. و انشاءالله خدای عالم رو قسم می دهیم با آبروی امیر المؤمنین فرج مولای ما بقیت الله العظم را حرف سریعتر نزدیک کند، ما را از یاران خاصش قرار بدهد، انقلاب ما را به انقلاب جهانیش متصل نماید و همه خدمتگزاران به اسلام و قرآن و اهل بیت بلخص مقام معظم رهبری را موفق و مؤید بدارد، مخالفین و دشمنان این را که مخالفین و دشمنان دین هستند اگر قابل هدایت و هدایت وگر نه مفتزه و نابود کند. خدایا قسمت می دهیم به آبروی علی حوائج همه ما را برآوردن ما، دعاهای ما را به اجابت برسان، حبی در راه پاک انبیا اولیا شهدا صدیقین صالحین بلخص امام راحل صلوات خط فرمانی.